بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث تحقيق تكميلي درباره قصر اتمام و جهر و اخفات. گفته شد که اگر مخالفت صورت بگیرد آن هم بر اساس اجراء اصالت البراءت عبادت باید اعاده شود، مگر در دو مورد جهر و اخفات اگر جا به جا بشوند و یا صلات تمام در سفر در عوض صلات قصر خوانده شود. اشکالاتی گفته شد و جوابهایی رسیدیم به این اشکال که اگر قضیه از این قرار باشد که اتیان صلات قصر در سفر موجب اتیان صلات قصر در سفر موجب سقوط اتیان واجب به صورت تمام و اتیان صلات به صورت تمام موجب سقوط صلات به صورت قصر باشد، در این صورت هر یکی از این دو واجب سبب برای فوت واجب دیگر می شود. این اشکال بود و ذهن بعضی از عزیزان هم دغدغه داشت که واجب در سفر فقط صلات قصر است و این کیفیت که هر یکی باعث سکوت واجب دیگری بشود واقعیت ندارد. در جواب گفت شد یا بگیم منظور این است که در سفر در حال جهل، حالت جهل هست، اگر قصر در عوض اتمام انجام بگیرد اون اتمامی که در حالت جهل کافی هست، اگر قصر انجام شد اون اتمام ساقط است، و اگر اتمام در حالت جهل انجام شد اون قصری که در حالت سفر حکم واقعی هست در حالت جل عوض شده است به اتمام، اون صلات قصر ساقط می شود. متاسفانه سؤال این سؤال الان آمد، حالا اگر تکرار کنم یک مقداری شما اجازه بدید تکرار کنم که سؤال این سؤال ایشان بود. سؤال شما که در اشکال گفته شد که اگر قصر در عوض اگر تمام در عوض قصر کافی و قصر در عوض اتمام هم کافی باشد، لازمش این می شود که هر یکی سبب سکوت واجبی بشود، قصر سبب سکوت واجب به عنوان تمام و تمام سبب سکوت واجب مثل قصر در سفر بشود. اشکال آقای زندی این بود که در سفر که یک واجب بیشتر نداریم و اون صلات قصر هست و این صورت از مسئله با واقعیت تطبیق نمی کند. البته آقای حجت الله حسینی هم این اشکال رو دنبال کردن. در جواب گفته می شود که دقت فرمایید، منظور از سببیت یکی از این دوتا نماز نسبت به دیگری در حالت جهل هست. اگر کسی در سفر جهلن تمام بخواند از قصر کافی است. اگر همون قصری که وظیفه شه ولی جهلن انجام بدن، به وظیفه خود عمل کرده است، از تمامی که در سفر خوانده می شود کفایت می کند. اشکال درست است. اما جواب، خلاصه اشکال این شد که هر واجبی که سبب سقوط واجب دیگر بشود، در حقیقت سبب سقوط یک واجب خود اون فعل محرم خواهد بود، چون هر امری بله اشکال به عبارت کوتاه، قصر فرض این شد که قصر در عوض اتمام، اتمام در عوض قصر در سفر درست باشد، هر یکی در واقع سبب سقوط دیگری می شود. یعنی هر عملی، هر واجبی سبب سقوط واجب دیگر. قاعده این است، هر اماری که سبب برای سقوط واجبی بشود محرم است و اون امر محرم صلاحیت تقرب ندارد، محکوم به فساد و بطلان هست. این اشکال بود. جواب اشکال، محقق خراسانی می فرماید که در این فرض سببیتی در کار نیست. غایت و ما فی الباب این است که یک زدی وجود یک زد ملازم می شود با عدم زد دیگر، یا عدم یک زد ملازم است با وجود زد دیگر. ملازمه غیر از علیت است. در ملازمه توقف وجود ندارد، یک ترتب است. می شود عقلا اون لازم منتفی بشود و در علیت ترتب و در علیت در این حالی که در یک رتبه هستند، یکی نسبت به دیگری تقدم رتبی هم داشته باشند. استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این مورد، یعنی عدم زد نسبت به وجود زد دیگر، یا وجود ضد نسبت به عدم ضد دیگر تقدم رتبی ندارن، در یک رتبه هستن، علیتی در کار نیست. علیت که نبود سببیت هم نیست، اشکال از اساس منتفی است، فقط تلازم است. آنگاه بعد از دفع این اشکال، اشکال دیگر را یادآور می شود یا سؤال دیگر، و آن این است، می فرماید که اگر گفته شود که مسئله از این قرار است که تمام می تواند قائم مقام قصر باشد و قصر می تواند در عوض تمام کافی باشد، در صورتی که امر از این قرار هست میتونیم بگیم که در صورت علم هم همین حالت وجود داشته باشد، که اگر کسی تمام را در عوض قصر ان علمن که الان وظیفه قصر هست انجام بدد، باید درست باشد. و لم یقل بهی احد و خلاف صریح نص صحیح هست که دیروز نص را یادآور شدم. محقق خراسانی در جواب می فرماید که فرض ما فرض جهل هست، در فرض علم چنین چیزی نیست، این حکم اختصاص دارد به صورت جهل، در صورت علم هر حکمی تابع موضوع خودش هست. اما اگر یک دلیلی از ابتدا وارد بشود که هر یکی بتواند در صورت علم جای دیگری را بگیرد، تابع اون دلیل هستیم و قضیه صورت تغییر به خودش میگیرد، از صورت فعلی بیرون میاد. میفرماید قضیه از این قرار است، اما بعضی از اعظم به تعبیر ایشان بعضی از فحول تلاش کرده اند که این مسئله را از طریق ترتب حل کنند، که تا اون بعضی از فحول که علی ظاهر مؤسس قانون ترتب هست، شیخ کاشف الغطا کبیر شیخ جعفر هست قدس الله نفسه و زکیه، که در کتاب کشف الغطا صفحه 64 می فرماید قضیه اگر به این صورت در بیاد از طریق ترتب مسئله حل می شود. ترتب وارد هستید، فقط یک اشاره اجمالی بکنم. معنای ترتب این است به طور کلی که یک امر فعلی و مطلق را مکلف اسیان و تخلف کند و بعد از آن یک امر مشروط به تخلف این امر مطلق زنده می شود و به مقتضای آن امر عمل کند و درست است. این اصل قضیه که جایز نیست تخلف به شما شاید نگفته باشیم، اصل این قضیه جایز نیست، تخلف مجاز نیست، اما اگر تخلف صورت بگیرد امر ساقط بشود، یک تکلیف دیگر جا دارد و درست است. در اینجا اگر امر به قصر که مطلق است در سفر اسیان شود مکلف این امر رو انجام نداد، کنار بگذارد، مخالفت کند. پس از آن امر به اتمام به عنوان امر به اصل صلات مشروط به عدم فعلیت امر قصر هست. امر قصر که ساقط شد امر به اصل صلات متعلق به طبیعت صلات وجود دارد، صلات تمام را انجام بدد و درست می شود. می فرماید که ما که ترتب را قبول نداریم، در حافظتان اگر سپرده اید که خوب، اگر نسپرده باشید الان بسپارید، که محقق خراسان نیست، قائل به ترتب نیست، ترتب را درست نمی داند. سر مسئله به طور اجمال این است که می فرماید در ترتب همون جمع بین زده این است که محال هست. و اگر کسی بگد که عزمی بر سقوط امر مطلق بکند و امر موقع مشروط پس از آن را مترتب بر آن را انجام بدد، در طول هم قرار میگیرد و تضاد نیست، این توهم بیجاست. برای اینکه با عزم بر ترک امر ساقط نمی شود، امر مطلقی که نسبت به قصر وجود دارد فعلی است. فرض کنیم امر به تمام هم فعلی باشد، جمع بین زدین هست، نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که امری که به صلات داریم، امری که به صلات قصر داریم فعلی است و امر به تمام فعلیت ندارد و قضیه حل هست. پس از اون که این مطلب گفته شد و اشکالات مرتفع شد، برای شما گفته بودیم از اول که این بحث از اصل طبق نص مشکلی ندارد، منتها در قالب و مسیر بحث اصولی قرار گرفت، ما چند تا نکته اصولی را بالا پایین کردیم که برای ما مفید هست. بحث های اصولی عمدتا همین است که برای یک محقق توان بحث و استدلال ایجاد بکنم. تا اینجا مطلب تمام. در نهایت محقق خراسانی می فرماید که فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 193 دو شرط دیگر برای براءت ذکر کرده ام که براءت جاری می شود و در صورت توفر این دو تا شرط. شرط اول این است که براءت باعث حکم، باعث ثبوت یک حکم دیگری نشود، که اگر باعث ثبوت حکم دیگری بشود جایی برای براءت وجود ندارد. به چه معنا؟ به این معنا که فاضل تونی می فرماید که براءت دو شرط دیگری هم دارد. شرط اول این است که اجراء براءت موجب ثبوت حکم دیگری نشود. مثلا احد الانائین نجس است، اگر فرض کنیم براءت جاری کنیم نسبت به نجاست اناء شماره یک، به طور طبیعی نجاست ثابت می شود برای اناء شماره دو. اگر وضعیت از این قرار باشد براءت جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ منظور این است که این براءت اون حکم دیگری که مترتب بر آن هست در اثر براءت ثابت نمی شود. شبیه اصل مثبت، از اصل مثبت ذکری به میان نیاورده است. اگر در ذهنتون سفرده باشید، گفتیم اصل مثبت اختصاص دارد به استصحاب. بنابراین ثابت نمی شود. چرا؟ چون مفاد براءت فقط یک معذوریت است. اگر تکلیف تکلیف، اگر حکم حکم تکلیفی باشد، و رفع آن هست اگر حکم حکم وضعی باشد. آثار حکم دیگری ثابت می شود یا نمی شود از قلمرو دلالت براءت خارج است. بنابراین منظور این باشد که براءت حکم دیگری اگر بر او مترتب بشود ثابت نمی شود، فقط حکمی که اختصاص و مختص به مدعا به مدلول خود براءت هست قابل اثبات هست. این شرط اول. شرط دوم این است که براءت موجب ضرر نشود. اجرای براءت اگر ضرری به بار بیاورد، مثلا کسی یک فردی را بر اساس دلیلی زندانی کرده است، حبس کرده، این فرد که الان محبوس هست، مرکب آن که در مثال دابه آن میگن، الان شما بگید ماشین آن به سرقت رفت. در اینجا شک میکنیم که این شخص زندان کننده ضامن است یا ضامن نیست، براءت جاری کنیم. چه براءتی؟ اصل براءت از زمان، زمان ندارد، چون شک در زمان است و این زندانی هم زندان شدنش در اثر اجرای حکم شرعی بوده، زمان به طور قطعی ثابت نیست. اصل جاری بشود، می فرماید که در اینجا اصل جا ندارد. چرا؟ برای اینکه موجب ضرر به مالک می شود، مالک سیاره، مالک دابه. در صورتی که موجب ضرر بشود، قاعده نفع ضرر حاکم است. جاری عدم زمان، براءت از زمان جاری نخواهد شد. فرمایش فاضل را که گاهی هم نسبت داده شده به محقق نراقی، که ممکن است محقق نراقی هم فرموده باشند، در حسر مشهور همون کتاب وافیه و صفحه 193 و فاضل تونی. محقق خراسانی این دوتا اشکال را یا این دوتا شرط را ملتزم نمی شوند و گویا می فرمایند که این دوتا شرط نیاز به توضیح دارد، به این صورت قابل التزام نیست. توضیح از این قرار است که براءت که جاری می شود، دقت کنید نکته خوبی را، جزء نکته ها را محقق خراسانی اعلام می کند. براءت که جاری می شود، مفادش که معذوریت است و در حد حکم ظاهری است. هر اثری که در سطح و حد حکم ظاهری مترتب باشد بر براءت، منصوب به براءت است و درست است. و اگر یک اثر و یک حکم به عنوان حکم واقعی مترتب بشود بر براءت، قابل اثبات نیست، چون دلیل حکم ظاهری نمیتواند اثرش اثبات حکم واقعی باشد. این جواب درستی بود که محقق خراسانی فرمود که توضیحی بود. اما درباره شرط دوم که در حقیقت معارض می شود براءت با قاعده نفع ضرر، محقق خراسانی می فرماید که این مطلب در اصل درست است، قاعده نفع ضرر حاکمه. برای اینکه قاعده نفع ضرر از ادله اجتهادی است، درست است، حاکم است، بلکه وارد است، ورود دارد، ولی اختصاص به قاعده نفع ضرر ندارد، شرط نیست، بلکه در حقیقت مورد هست، یعنی مورد براءت جاییست که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد. اگر دلیل اجتهادی وجود داشته باشد، قاعده نفع ضرر یا غیرها، مورد براءت نیست، نه اینکه شرط برای براءت باشد، اون هم تنها نفع ضرر. کل ادله اجتهادی از این قرار است و صدر من اهله و وقع فی محله. گاهی که آدم بعضی از عزیزان می‌فرمودند که ادیسون که برق اختراع کرده است، خیلی خوب، اگر می‌خواد شخصیت علمی داشته باشد بیاید رسائل تألیف کند. و همینطور اگر کسی دقت کند که این محقق خراسانی این نکته ها را با چه دقت و موشکافی میتواند تجزیه تحلیل کند، به مقام علمی او پی میبرد که چه بوده است و آیت الله به معنای واقعی کلمه بوده است و از عنایت حامل جار، از عنایت مولا امیر المؤمنین بهرمند بوده است. لذا برای شما گفته بودم که از سوی مولا الهام شد، طبق نقل از سوی مولا در عالم خواب گویا به محقق خراسانی گفته شده بود که اصول گسترده شده است، جمعش کنید، مختصرش کنید. الان این اختصار به صورت کفایت الاصول و این همه مطلب عادی نیست، طبیعی نیست، یک عملیات خلاف معادلات علمی و تجربی است. مطلب تا اینجا به اتمام رسید. خلاصه رأی محقق خراسانی این شد که تلخیصش رو بگیم، بعد رأی محقق نائینی رو عنوان کنیم. خلاصه رأی و نظر محقق خراسانی، در باره اصالت الاحتیاط شرطی لازم نداریم، حسنش دائمی است، حتی در برابر یک اصلی معتبری که خلاف احتیاط باشد هم میتوانیم باز هم از احتیاط استفاده کنیم، به شرط اینکه موجب عسر و حرج نشود. و اگر موجب تکرار بشود در توسلیات که عیبی ندارد، در عبادات اگر موجب تکرار بشود، منافات با قصد قربت ندارد و قصد وجه و قصد تمیز که از اساس قابل التزام نیست، و اشکال شیخ که گفت فرموده اند که در تکرار لعب به امر مولاست وارد نیست، برای اینکه اولا اگر تکرار به غرض عقلایی باشد امر مطلوب و درستی خواهد بود عند العقلا، که اگر محتملات را برای احراز امتثال واقعی انجام بدند، عقلا میگویند این امر پسندیده و عاقلانه است. و ثانیا تکرار که فرض کنیم شما بگید لب در خود امر نیست، لب در کیفیت امتثال است، نه در خود مختل مدلول امر. مدلول امر همان است که از ابتدا می دانیم و الان تکرار نسبت به کیفیت امتثال هست. کیفیت اگر تکرار بشود اشکالی در اصل هم اطاعت امر ایجاد نمی کند. آنگاه درباره براءت رأی ایشان این شد که نیاز به فحص تا سرحد یأس دارد، به حکم عقل مستقل بدون فحص و یأس. اگر کسی اقدام کند و ما عملش مخالف واقع در بیاید که عقاب دارد، و اگر مخالف واقع هم در نیاید استحقاق عقاب دارد به جهت تجری. استثناءاتی دارد که قصر اتمام باشد بر اساس نص، اون استثناء درست است و قابل انکار نیست. در غیر موارد نص طبق قاعده بدون فحص تا سرحد یأس اگر براءت جاری بشود، استحقاق عقاب قطعی است که در حقیقت اون واجب را انجام نداده است که وجوب فحص یا وجوب تعلم است. فرم رأی ایشان را گرفتیم، اما رأی و نظر محقق نائینی انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خط کنید.